مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
آخر الزمان بر پرده سینما و رسانه های غربی، سخنران استاد محمد رضا اسلاملو.
سلام علیکم و رحمت الله. خب روز همه شما بخیر و خیلی مقدم میگم به همه عزیزانی که در این نشست هشتم شرکت کردن. امیدوارم که مجموعه مطلوب طبع شما واقع بشه انشاءالله. جناب آقای محمد رضا اسلاملو که سابقه دوستی عرض ارادت دارم خدمتشون از مردان فرهیخته خطه جنوب که کارشون و تخصصشون و توانشون در سینماست و کارگردانی و ارائه آثار سمعی و بصری با سابقه طولانی تحصیلات در همین زمینه و در زمره مردانی هستند نادر که علاوه بر تخصص بسیار جدی در حوزه سینما، نقد و تولید، مطالعات جدی فرهنگی دارند و به صورت جدی مباحث که مورد گفتگوی ماست رو سالهاست رصد می کنند، مخصوصا در حوزه رسانه ها. و علاوه بر تخصص های ویژه دانشگاهی در این سالهای گذشته به عنوان مدرس در واقع مدرسه عالی تلویزیون و سینما، مدیر دانشکده صدا و سیما، از بنیانگذاران گروه تلویزیونی جهاد سازندگی بودند و از بنیانگذاران مؤسس گروه تلویزیونی سپاه پاسداران که ما در تلویزیون مجموعه های بسیار زیادی از ایشون رو مشاهده کردیم، مجموعه مستند مسلمانان یا 1 میلیارد مسلمان از این عزیز بود، مجموعه تولد دوباره که زندگی تازه مسلمانان در جهان بود مؤسساتی ما شاهد بودیم، مجموعه حباب که ایرانیان در غرب رو به تصویر کشیدن و بالاخره مجموعه تا ظهور. البته پیش از همه اینها مجموعه بسیار قشنگ در انتظار موعود رو ساختن که گویا که ما امکان مشاهدهش رو پیدا نکردیم. در هر صورت همه شما رو امروز دعوت میکنم که در محضر این عزیز استفاده بکنید از هم مجموعه گفتگوهاشون و آثاری رو که برای ما آوردن. برای محمد و آل محمد صلوات بگید.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بی مقدمه شروع میکنم چون میدونم همه مشتاق هستین و طالب هستین و یه جمع خاصی هست و تبریک بگم بهتون، به تک تکتون که آدم های خاصی هستین. حالا عرض میکنم چرا هر فیلمی، هر برنامه تلویزیونی و هر کار هنری یک پیام داره. بذارید با همین کار شروع کنم. این اتفاق بزرگو که همه منتظرش هستیم باید با یا حسین ببرین جلو و پیام این فیلم کوتاه همین بود و آخر همینطور خواهد شد. با فریاد یا حسین ما بالاخره انشاءالله همه ما خواهیم رسید به اونجا، شک نکنید. من قبل از اینکه وارد بحث بشم بخورم میخوام درباره خودتون صحبت کنم. حالا چرا؟ علتش اینه که من هم ذوق زده شدم همین که باید شکر کنم. میگه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این جمعی که الان اینجا جمع شدن و تک تک شماها انتخاب کردین، حتی به من گفتن که بعضی از شماها از شهرستانها حتی برای یک روز سوار هواپیما میشن بیان اینجا که در اینجا حضور داشته باشن و برگردن. میدونید یعنی چی؟ یعنی بیدار شخص، خواب نیست. به گفته بزرگان که میفرمایند ما الان در ظهور صغرا به سر میبریم که درستم هست و به قول ما فیلمسازا میگن که معروفه که با وقوع انقلاب اسلامی کلید ظهور خورده شد. کلید هم میدونیم، کلید دوربین میگن. یعنی اصطلاح فیلم سازا اینه که وقتی میخوان فیلم رو شروع کنن، فیلم برداری کنن، کلید میزنند، میگن فیلم ما کلید خورد. کلید ظهور خورده شد با پدیده انقلاب اسلامی و به دست اون سید پیر همه ما و مسلمن با ادامه دهندگان راهش. ما بلاشک در یک همچین عصر و زمانه هستیم و این عصر و زمانه خواب بودن نمی‌طلبه دیگه. البته خب شاید متاسفانه خیلی هستن، ولی خوش به حال بیدارا، خوش به حال بیدارا. ببینید ما الان یک این میخوام یک تشبیه بکنم که ما الان در چه زمانی به سر میبریم. درست مثل حالتهای اگر قبول بکنیم که ما در ظهور صغرا هستیم و از پس از حادثه، پس از شروع انقلاب اسلامی، قبل از اون یک عده خیلی 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 کمی بیدار بودن، منتها در یک گوشه کنارهای تاریکی، محفلهای خیلی کوچیک و تعداد خیلی قلیلی، ولی بیدار بودن. از چی صحبت میکنن؟ از آینده، از آینده که باید بسازن و در انتظارش باشن. درسته؟ اون بیدارا الان چه خوشبخت هستن و چه خوشبخت بودن در برابر اونایی که خواب بودن. شک نکنید الانم یه همچین وضعیتی هست. ما در ادامه این سیر تاریخی و در انتظار چیزی هستیم که بلا شک چه بخواهیم چه نخواهیم اتفاق خواهد افتاد و خوش به حال بیدارا. این بود میخواستم راجع به خودتون میگم و صادقانه عرض میکنم و قبول کنید و انشالله همیشه بمونید و سعی کنید اونطوری که برادر بزرگوارم فرمودن که به این بیداری خودتون ادامه بدید، کار کنید و سهم داشته باشید. چگونه سهم؟ ببینید ما باز دوباره یاد قبل از انقلاب بیافتیم. سهم اونهایی که بیدار بودن کار کردن، نقشه کشیدن که باید این کار کنیم، این کار کنیم، این راه ها رو بریم که به رستگاری برسیم، به فلاح برسیم و اون سد بزرگ کنار بذاریم. و شد، چون خداوند نصرت میده. اصلا خداوند منتظره برای این توکل و این حرکت. خدمتتون عرض کنم که بحثی که شد، حالا اتفاقا این چند تا فیلم کلیپی هم که من اینجا براتون فراهم کردم، این گروه خاص مسیحیت صهیونیسم هستش که واقعا جا داره که یه مقداری ذهن ما متوجه اینا بشه. حالا من عرض میکنم چرا ما باید به فکر تجزیه تحلیل و شناخت جبهه باطل و جبهه دشمن باشیم. میدونی کمترین فایدهش چیه؟ یه مثال میزنم شاید قبول کنین حرف منو. مثال اینه، چرا اونهایی که یه مدتی دور میفتن از وطن خودشون، یعنی اونجایی که در هویت خودشون زندگی میکنن و غرق هستن، چرا اون افراد زودتر از دیگران آگاه میشن، متوجه میشن و بیدار میشن؟ من مثال این مجموعه تولد دوباره، یعنی اینه که مسلمون میشن، تازه مسلمون و حتی نمونهش هم شاید همین خانومی که پریشب توی برنامه شبکه 3 دیدید. چرا این اتفاق میفته؟ ببین انسان وقتی در غربت بیفته، وقتی محاصره بشه با شرک و کفر و نفاق و از اونجایی که خب فطرتاً با فطرت الهی انسان به دنیا اومده و دوست داره در یک همچین فضای تنفس کنه، اونهایی که مستعد هستن و اونهایی که واقعا جان در بدن دارن، همون فضا اینها رو چیز میکنه، آماده میکنه که به فطرتشون برگردن و نگاه کنن. پس بودن در فضای غیر فطری که دور از فطرته، یعنی دور از حقه و به فکر اون بودن و دربارش فکر کردن بد نیست، ببینید بعضی از دوستان ممکنه بگن که نپردازیم به اونها. ببینید درست هست، حالا من میخواستم عرض کنم به آقای دکتر پیشنهادم بکنم بعدن، ولی میخوام از همین مثال استفاده کنم. چرا باید ما وقتی به اونها فکر کنیم، به اونهایی که واقعا اومدن تو میدون و دارن همه جا رو غصب کردن، همه جا رو واقعا به زور میگن یا حرف ما یا با ما یا بر علیه ما، مگه نگفتن این گونه که دارن ببینید چی کار دارن میکنن بر سر برادران و خواهران ما در لبنان. یعنی اینه ماهیتشون، اینه. نمیشه اونها رو لغت پیدا کرد و بگه اینها، یعنی بگیم اینها اینطوری هستن، چون تا حالا وجود نداشتن چنین چیزی. بگیم قساوت، بیرحمی، یا مثال بزنیم هیتلر، مغول، نه خیلی خیلی شدیدتر، چون ما در عصر آخر زمان هستیم و شیطان و شیاطین با تمام قدرتشون تو صحنه اومدن و میدونن چرا؟ چون آخر بازی خوب میدونن چیه، آخرشو میدونن چیه، اون لونه درشتاشون، اون رهبرانشون آخر میدونن چیه. بنابراین تا اونجایی که میتونن میخوان این اتفاق نیفته. من یک مثال میزنم خدمتون، همتون فیلم نوستراداموس رو باید دیده باشید تقریبا، حالا دکتر شاید یه جلسه هم باید برای اون بذاریم. خوب دقت کنید، این نکته بسیار کلیدی در انتهای فیلم نوستراداموس هستش. نوستراداموس یه فیلم تقریبا شاید بعد پس از انقلاب اسلامی ساخته شد. یه اتفاق عجیبیه این انقلاب اسلامی، در دنیا چیز شد، مثلا انقلاب شد، زیر و رو شد و به تدریج اونهایی که مستعد بودن و اون فتت ها و تینت های پاک به تدریج به جبهه حق گرویدن و بعضی هم از این طرف که اهل این طرف نبودن به جبهه باطل گرویدن، که داریم بعضی حالا هستن رفتن اونجا و به اصطلاح فکر میکنن تغییر چیز دادن، دیدن که پذیرفته نیست. در آخر فیلم نوستراداموس این اون جمله اینطوریه، آقای اورسون ولز که چیز قوی ترین هنرپیشه و واقعا کارگردان شاید بگم جهان، یکی از اون دونه درشتا و قوی ترین کارگردان های جهان غرب هست که الان اینجا، خب ما یکی از استادان محقق سینما هم داریم اینجا که خب شاید از وجود ایشان استفاده میشه، آقای طباطبایی که قبول میکنه حرف ما. ایشون آخر فیلم یک سخن عجیبی گفت، البته این سخن کاملا درستی، اونایی که میخوان غرب شناسی بکنن به این سخن خوب دقت کنن. ایشون گفتش این آخر فیلم، یعنی پس از اینکه نشون داد که حتی اون سپاهیانی که اون جنرال حالا مهدی اینطوری که خودشون میگه، نمیدونم اسم برده بود یا نه، ولی اون جنرالی که از پرشیا میاد یا از جهان اسلام میاد و میخواد نابود کنه غرب، ولی غرب اون با اون موشکای پاتریوتش به خیال خام خودشون جلوشون میگیره، ایشون اینو گفت هر کس آینده را بشناسد و بداند درباره آینده میتونه آینده را عوض کنه. این چکیده غرب همینه، چون مبنای غرب بر علمه، فلم همین دو تا چهار تا چیز خیلی شاقی هم نیست دیگه، وقتی که خب آدم روی موضوع کار بکنه اون کاره میشه، عالم میشه و پیشرفت میکنه به تکنولوژی و همه چیز میرسه. غرب اینه تو نظامشون، تو فرهنگشون، تو سیاستشون، تو حتی حالا دیگه اومدن توی زمینه دینی و بحث آخر زمان، میگن ما اینو اعلام نمیکنن، ولی اونو که عرض میکنم دونه درشتاشونه، اینا میدونن آخر خط چیه و خیلی بچگانه، احمقانه، مذبوحانه میخوان آینده رو عوض کنن. چگونه؟ حالا من چند تا مثال میزنم خدمتون در این فرصتی که در خدمتون هستم، و میخوان آینده رو عوض کنن به نفع خودشون. چرا؟ چون که تا حالا اینطوری زندگی کردن. خب بله تو بعضی مسائل حالا بگیم مسائلی که به ملکوت ارتباط نداره، مسائل الهی شو، مسائل زمینی و خاکی و مادی، بله شاید فرمولش این باشه، اصلا علم همینه، اما همه چیزو ندیگه. ولی اونا خب تو همینجا میبینن دیگه، میخوان آینده رو عوض کنن. حتی اومدن تو عراق که آینده رو عوض کنن. حالا من چند تا مثال اینجا جمع کردم براتون نشون میدم که قبل از، یعنی همزمان با جنگ عراق من اینا رو جمع کرده بودم از همین کسب.
آنها میگویند پس از آن ابتدا در اطراف اسرائیل تسلط می‌یابد و بعد بر تمام جهان مسلط می‌شود، بعد در منطقه آرماگدون یا هارمجدون در فلسطین نبردی سهمگین رخ می‌دهد که منجر به ویرانی عظیم می‌شود و نهایتاً عیسی مسیح می‌آید و این گروه خاص را به آسمان می‌برد و از آنها در بهشت نگهداری می‌کند تا برگردند و هزاره سلطنتشان آغاز شود.
حالا که سلاح‌های اتمی امکان کشتار صدها هزار نفر را به وجود آورده، در انجیل ما آمده هنگامی که این علامات را دیدید دیگر دوره مغلوب بودن پایان یافته و هر لحظه امکان وقوع سفر آسمانی ما هست، حتی ممکن است 5 دقیقه بعد باشد. آیا آماده اید؟
خب ببینید دو تا موضوع هستش که باید ما با این بحثا عرض کنم. یکی اون آقایی که اول البته جان هیگ، حالا اینجا هیگی نوشته و امثالون خیلی داریم از این دونه درشتاشون، این تقریبا یکی از اون مبلغای شاد بگیم اگه 10-15 تا هستن که درشتن یکی از اون هستیم. این یه خاطره تعریف میکنه، میگه که یک روز بچه بوده با پدرش سر میز صبحانه بوده و رادیو اعلام میکنه که دولت صهیونیستی قاصب اسرائیل تشکیل شد. خب همه میدونیم تاریخش. این میگه پدر من بلند شد فریاد زد، گفت ما داریم میرسیم به دوران ظهور حضرت عیسی، که خب همه میدونیم داستانش. اینجا من نمیخوام تکرار عرض بکنم، اصلا این بحث من این نیست و خب دوستان دیگه همیشه حتما خواهند اومد در آینده، شاید هم در گذشته، که اصلا این جماعت از کجا تغذیه میشن، کشیش داربی و اون انجیل اسکافیلد و چطور این انجیل از چه تاریخ اومد آمریکا و شد قانون اساسی آمریکا، اصلا از این خیلی از این مواد این انجیل هست. و اما نکته‌ای که مهم هست اینجا، من از این بخشش به من مربوطه، که این آقایی که فریاد می‌زد و این گونه، شما اون بحث آخره انگلیسیش کردید، داشت اون جمعیت رو تهیج می‌کرد، میگفت آماده هستید برای آمدن مسیح، یعنی اینقدر خودشون اینا خودشون رو در صف اول، یعنی اومدن جا گرفتن برای ظهور و آخر زمان، اومدن جا گرفتن. من یک خواهش شدیم واقعا وقت بود و این فیلم هایی که شاید ده ها ساعت فیلم هستی از اینا من جمع آوری کردم، از که اینا برنامه زنده و دوربین هایی گذاشتن بالای مسجد الاقصا، که خب همه تون شنیدید، یا به دو نیت اون صهیونیست ها و اینا گذاشتن که اگر یه وقت مثلا حضرت عیسی از اون دروازه شرقی بیت المقدس اومدن بیرون، دستگیریشون کنن و ببرن همون به خیال خودشون کاری که قبلا کردن. ولی این جماعت دوربین گذاشتن و دارن هی تعریف میکنن، تشریح آدمای مختلف هم من دارن میبرن. همین جماعت رو دیدین شما؟ حالا عرض میکنه این جماعت رو با خیلی هم چیز ثروتمند هستن، اینا تورای مختلف میذارن تو این سرزمینی که اشغال شده و درباره وقایع آخر زمان و ظهور برای اینا صحبت میکنن با سند که اینجا اتفاق میفته، این گنبد چگونه خراب میشه، اینو باید چی کار کرد و و و اون واقعا مزعبالاتی که خودشون اعتقاد دارن، که همه دست واقعا دست پرورده شیطان هستن. این واقعا اون آمیزه هاشون، اون چیزایی که بهشون آموزش داده میشه 100% خرافی و انحرافی و شیطانی. Wonder what it would have been like if I'd have married Fred. Wonder what it would have been like if...
اینجا یکی از جلسات تبلیغی صهیونیست های انجیلگرا است. در این جلسه که همه خانوم هستند، به شدت شیفته یک کلامی جذاب سخنران شدند.
اما اینها چطوری شد این جماعت به این نکته هستش که چطوری شد یهو اینا سبز شدن، به این قدرت نبودن اینها، به این شدت نبودن این جماعت. اینا ببینید جنگ ما، همین همه چیز ما میخوام بگم که چه انقلاب چه جنگ، تحولات عظیمی در دنیا باعث شد و سرمشق‌های بسیاری به مردم دنیا داد، چه پیروان حق چه پیروان باطل. پیروان حق که خب قابل میدونی خوشحال شدن و قلبشون با این جریان افتاد و ملحق شدن و و الی ماشاءالله. اما پیروان باطل هم درس گرفتن، همین آمریکایی هم. همین جماعتی که دارن خودشون دنیا رو اداره میکنن، اینها دیدن که خب تو جنگ ما انگیزه و نیروی اعتقادی و مذهبی و ایمانی که رزمنده ها و به اصطلاح خودشون سربازان داشتن، این موتور حرکت اینها بود، اینها رو به جلو می برد و هر چی اینا رو می زدن می گوشن باز دوباره می گفتن و اینا برای خودشون برنامه داشتن، مسیر داشتن، باید به کربلا بریم و و شعار داشتن و می دونستن دنبال چی هستن و هیچ به وسیله این چیزهای کلاسیک نطق فرمانده ها و نطق مثلا فلان شخصیت و نطق یا فلان فیلم یا فلان داستان حماسی اینا را نمی داخت، ولی یک انگیزه قوی ملکوتی و آسمانی و ایمانی اینا رو داره حرکت میده که واقعا هم همینطور بود. یعنی از حق نگذاریم دیگه، هیچ چیز دیگه نبود، چیز دیگه ردیف بعد بود. این جماعت و برنامه ریزه ها کپی زدن از برنامه شما، حرکت شما، از انقلاب شما و از اتفاقا که در جنگ افتاد. اولین برنامه شون این بود که اینها باز اون حرف آخر نوستراداموس هم در اختیار در نظرتون باشه، اون بحث علم و آینده شناسی، هر کی آینده رو بدونه. یه تحلیل من خدمتتون عرض می‌کنم که چرا اینا اومدن تو عراق و چگونه اومدن، اصلا آمریکایی‌ها چگونه اومدن و چرا. خب یه عده بحثشون اینه که به خاطر نفت، چه درست هم هست، به خاطر نفت، بله این واقعا حیاتیه. یه بحثی هم هست که نه این اینها فقط به خاطر اومدن نشستن به خاطر همین جمله نوستراداموس، همین جمله آقای اورسون ولز که آینده رو ما میدونیم، بیایم زودی عراق رو بگیریم. چون حالا من یه فیلمتون نشون میدم که سامره از اونجا امام آخر میگن، حالا این شخص اینقدر نادانه که میگه پیغمبر آخر مسلمان از سامره میخواد ظهور کنه، ما باید بریم اینجا رو محاصره کنیم بگیریم. یک نظریه هم اینه که اومدن اینجا که جلوی که اومدن جا گرفتن و جلوی وقایع آخر زمان رو بگیرن. اما یه چیز خیلی استراتژیک، یه تحلیل سوم هست که ما نپرداختیم به اون. ببین صدام تو واقعا تو رزالتش و واقعا جنایتش شکی داریم نیست، اما این دو سال آخر قبل از سقوطش یه آدم خوب زرنگی هم بود دیگه، اومد توپ انداخت تو زمین اونها. خب کشوری که برشکسته است، همه دارن بر علیهش شکایت میکنن، عصیان میکنن، اومد یه سری شعارهای چی داد، ضد اسرائیلی داد، ضد طرفداری از فلسطینیا، به طوری که شعاراش هم گرفت، شد محبوب و رهبر مسلمانای به اصطلاح اون کسی که میخوان برن قدس آزاد کنن. حتی یه دو تا موشنگ هم حالا انداخت.
ولی جدی بود تو این قضیه، چون که نه اینکه واقعا یک نجات دهنده بود، نه تو نامردی جدی بود، یعنی تو خیانه، تو انحرافی که میخواست به وجود بیاره جدی بود. اون برای که سر کار بمونه و سر قدرت بمونه، دید خب مردم مسلمونن، علاقه دارن به راهای قدس، اومد این شعار داد و همه پذیرفت. عیاد موشه خیلی اصلا اسم خیابون گذاشت فلسطین هتل، خیلی کارا کرد، به فلسطینیا پول میداد، به گروه ها پول میداد، به شهدا، خانواده شهدا و و هزار کار، و محبوب شده بود. این برنامه‌ریزی اینا دیدن که اون هلال شیعی که الان دارن اشاره میکنن به وجود اومد، این طرف شیعیان ایران که اتصال دارن به پاکستان و افغانستان، از اون ور از هندوستان، شما این به عقبه شیعه رو ببینید، بعد شیعیان عراق، بعد سوریه که با ما هست، از اون لبنان، دیدن از مرز ما از کرمانشاه تا پشت سیمخاردار اسرائیل با 17 ساعت با پیکان میشه بری. از عراقی قرار به ما جاده بده، حتی حالا جست و گریخته، من حتی یادم شنیدم اینو، نمیدونم در کجا، که من راه میدم بهتون گرد بشید، و چون 17 ساعت با پیکان میتونی برسی پشت مرز اسرائیل. داره میش داره این اتفاق میفته. اون تحلیل سوم اینه، من میخوام خدمتتون عرض کنم که اومدن ببینید نفت مهمه، اون بحث آخر زمان هم مهمه، اما یه چیز مهمتره برای اینا، به هر قیمتی دفاع از کیان صهیونیستی و از موجودیت اسرائیل. وسط این خطو بریدن. چرا الان؟ چه اتفاقی داره میفته الان؟ اگر اینا اومدن پادگانا رو زدن، توپاشون رو گذاشتن، همینه که هواپیماشون آماده است و و و این چیزا، نتونی رد بشی، شما تکون بخوری بیان بالا سرتون، همون کاری که دارن اونجا میکنن. برای این اومدن اینجا، برای دفاع از این کیان صهیونیستی. حالا اون بحثای دیگه هم هستا، ببینید شما الان تحلیل تقریبا یه تحلیل استراتژیکه نظامی این، اگر اینا اینجا نبودن واقعا بود ممکن است یه در راه بیافتن برن. فرض بگردن 3 سال پیش بود، اصلا جرأت هم چی کار نداشتن. شما الان این ما را هم گیر انداختن، چون نتونی بریم به برادرام کمک کن. و الان شما این صحبت های این بوش و بلر تو این یه هفته بشنوین چی میگن در رازو بگیز دائما شما این شدت این بمباران اصلا بی سابقه است در تاریخ. تا حالا این همچین بمباران نمیشد این لبنان واقعا. ما درست 3 هفته پیش اونجا بودیم برای یه کاری که حالا انشالله چند روز دیگه از شبکه یک شاد پخش بشه. هیچ کس خبر نداشت البته، ما نمی‌دونستیم. ولی اینو من میخوام، لب مرز اسرائیل بودیم ما، همین سیم خاردار قاشون رد میشدیم، سنگراشون اونور بود و این هنرپیشه که ما برده بودیم مستند داستانی کار بکنیم، فریاد میزد به اسرائیلی ها سرباز ها قایم شدید مثل موش صحرایی توی نونا خزیدید، بیاید بیرون سینماتون رو نشون بدید مرد باشید. بعد ما با این دوستان حزب الله صحبت کردیم که خب این خیلی راحتی که رد بشید. گفت بله، هزاران نقطه هست که میشدم، اما گفت اما میزنه نابود میکنه زن و بچه و بیمارستان اصلا نمیفهم. این دیدید راست میگو، خیلی راحت مرز سیم خاردار بالاخره میشه، هزار کار میشه کرد از پایین همونطوری که رفتن. گفت هزاران نقطه اصلی میشه. ما با یه چیزی طرف هستیم که واقعا نمیشه تو لغات نمیشه گشت و تعریفش کرد، بگیم حالا اینا وحشی هستن، انسان نیستن، اصلا لغت وجود نداره، شیطان هستن، هرچی هست. و لذا باید اینا رو ما خوب بشناسیم، مخصوصا حالا که ما تو این جمع هستیم، جمع فرهنگیه، این پیش قراولاشون رو بشناسیم، اینا که دارن اینطور رو ذهن مردم خودشون و مردم جهان دارن کار میکنن. همین جماعت که الان فیلمشون رو ما اینجا دیدین، سند دیگه، اینا حدود بین 40 تا 50 میلیون خودشون حالا میگن آدم هستن که اینا رأی دارن چش بسته رأی میدن به هر چیزی که این روحانیاشون بگن. همون روحانیه که من عرض کردم که کپی برداری کردن از نوع حرکت و پیروزی شما در جنگ و یه جنگ این اومدن توی به صلاح عراقا که اومدن سربازاشون رو تمام تشویق میکردن و تلقین میکردن که شما دارید میرید که یه کار مقدس انجام میدید، شما طلای داران رجعت عیسی هستید. You can't keep checking.
اینجا یکی از جلسات تبلیغی صهیونیست های انجیلگرا است. قیافه سخنران را دقت کنید. آیا در لباس جدید او را می شناسی؟
هر مردی که در اینجاست نبردی دارد، هر مردی که اینجاست برای نبردش اسلحه‌ای دارد. هر کس باید مشخصاً بداند که خداوند چه وظیفه‌ای را بر عهده او گذاشته. بدانید، آگاه باشید. حالا هر کس می‌تواند اسلحه‌اش را به کار بگیرد و به وظیفه‌اش عمل کند و با دشمنانش بجنگد.
او با جسته کلام همه را مبهوت کرده است. اکثر حاضران سربازان جوانی هستند که برای جنگ در عراق آماده ایشان می کنند. عقل و هوش سربازان را می ربایند و آنها را از لحی به دست راهی سرزمین های دور می کنند تا بکشند. هرچه بیشتر و بهتر بکشند، اهداف صهیونیست های انجیلگرا را بیشتر جامعه عمل می پوشانند.
ای خونهای تازه، هدفتان را مشخص کنید. بالاها را هدف بگیرید. هرچه بالاتر باشد بهتر است. هدف هر چه بالاتر باشد نیکوتر است. دیدتان را به پشت دشمن بدوزید، همون کاری که پدرانتان کردند. اگر این کار را بکنید به وظیفتان عمل کرده اید. نگاهتان را دورتر ببرید، از آنها سبقت بگیرید.
خب فیلمای خودشونه، همین سربازه که دارم میام میکشن. ببین این کیه؟ این همون روحانیه که عرض کردم. شما ارتش آمریکا رسم نبوده که کشیش بیاد. آره کشیش موقع دفنشون میومد، درست سایت بوده؟ کشیش موقع دفنشون میومد، حالا یه خدافزی از این خبرها نبوده. اینو از جنگ شما، از پیروزی شما در جنگ کپی برداری کردن. ببین شما دارین درس میدین. عرض کردم که هم مؤمنین و هم پیروان حق دارن از شما یاد میگیرن و خودشونو میسازن و هم شیطان. ببینید درست بود یا نه؟ یه سری مبلغ که معمولی بودن، خب کلیساهای، خب ما هم اونجا بودیم زندگی میکردیم، این طور نبود اینها. حتی کاتولیزم و کاتولیکا خیلی قدرت داشتن، بیشتر بودن کاتولیکا. اصلا اینها اومدن میدون رو گرفتن از دست اونها و تو همش این اتفاقات تو این پس از جنگ افتاده این جماعت. البته انگوش شماری از اینها بودن از قبلا، نه اینکه چیزا، ولی به این شدت نبودن، به این شدتی که الان تعداد بیشماری که الان از دست ما درفه. من سعی میکردم تعداد اینا رو ببینم. خب اینقدر کانال ماهواره‌ای 24 ساعته که تمام دنیا رو پوشش بده به زبانهای مختلف. فقط من 7 8 کانال الان اخیراً پیدا کردم که به زبان عربی، یعنی برای چیز عرب ها، عرب ها اکثرا که مسلمون هستن، که اون عربای مسیحی و آسوری اینا هم که خب دین خودشون مذهب خودشون دارن. پس برای کی؟ چون جمعیت بسیار زیاد یا در کشورهای آفریقایی جمع میکنن و دوبله زنده انجام میدن، یعنی همین مبلغ و همسال اینها میرن اونجا. واقعا جمعیتی که نشون میده بالای 500 هزار نفر، 600 هزار نفر. تو هندوستان اصلا دوربین نمیتونه آخر چیز نشون بده، آخر این جمعیت و آخر صفو نشون بده. مبلغ هم از همین آیون وای میسه این مزعبلات رو میگه. خب اینا تمام سنایو نویسی شده، یعنی درست تو گفتارشون شما چیز میبینید، دقیقا اون فراز و نشیب هایی که تو قصه تو داستان های دراماتیک هستش اینا به کار میبرن و خب راست و دروغ هم قاطی میکنن به اسم آیه و اینها. خب بخشی از این انجیل و اینا هم که حقیقت داره، ولی این همه است، همهش نیست. و خدمتتون عرض کنم که این تحریف شده و اصلا نباید تکیه کرد، نباید اعتماد کرد. حالا یه سایه ای هست، ولی توی همین اینا دست بردن. این انجیل اسکافید با انجیلای دیگه فرق میکنه و اینو دارن ترویج میکنن. چرا؟ به دو علت. خدمتتون عرض کنم که علت اولش اینی که من عرض کردم که کپی گرفتن از حرکت شما، برنامه شما، زندگی شما و انقلاب و جنگ. اما و اومدن توی بحث آخر زمان به عبارتی جا گرفتن، زودتر از همه جا گرفتن. آخر زمان سهم عده‌ای دیگه است، اصلا بحث مستضعفینه که اینها قراره بیان امرای ارض بشن، نه اینهایی که تا حالا تو دفاع بودن و تا حالا هزار واقعا جنایت و جنگ و کشتن. یکی از چیزایی که تو فیلم قبلی هم دیدید، اینها اصرار دارن بر تابوت عهد یا تابوت سکینه که میخوان اینو به دست بیارن. برای این کار اینها میگن که باید مسجد الاقصی خراب بشه، میدونی که. و حتی اون فیلمش هم ما آوردیم براتون که چیکارا دارن میکنن. خیلی وقته
علی‌رغم مخالفت‌های جهانی با تخریب مسجد الاقصی به بهانه باستان‌شناسی معبد سلیمان، باز هم صهیونیست‌ها با نادیده گرفتن مقدسات اسلامی در صدد تعرض و تخریب مسجد الاقصی هستند. کجاست؟ از آسمان خبری نیست، صدای اذان و مناجات شنیده نمی شود. اینجا کجاست؟ اینجا پایه های مسجد الاقصی است. دشمنان خدا با هدف تخریب مسجد الاقصی تونل های بزرگی در زیر این مکان مقدس حفر کردند. بیش از 2 سال است که این کار به منظور برنامه ریزی برای ساخت معبد سلیمان ادامه دارد و بیش از 2 سال است که انتفاضه فلسطینی های پرشور و مقاوم ادامه دارد. این صحنه هایی که به عادی ترین وضعیت فلسطینی ها تبدیل شده نشان از رویارویی یاران ابلیس و دوستداران خداست. مقاومت این جوانان غیور و شجاع درس پایداری برای مردان آینده است.
یه سخنی میگم، من نمیدونم چقدر درسته، اینو ویل دورانت گفته که یهودیان برای به دست آوردن تاریخ، برای به دست آوردن تابوت اتومین، تابوت سکینه، هر کسی در اختیارش باشه قدرت مطلق عالم میشه، نماینده خدا روی زمین. و این فقط خداوند عالم اینو برای معصوم و انبیا، و میدونیم که خب در آخرم به دست چه کسی خواهد بودی، ولی خب شیاطین هم میخوان به دست بیارن، میدونن اینها آگاهن از اسرار، تا آسمون چهارم مگه نمیرن و آیات نمیدونن، و میدونن خیلی چیزا رو میدونن. یه بخش هم همین میدونن و تابوت عهد این یه جایی پنهان شده، خب و ایشالله در وقتی ولی ما و آقای ما ایشالله تشریف بیارن، یکی از ابزار قدرتشون اینه، چون تایید شدن از قبل، اصلا حق ایشون.
ابلیس که در هنگامی ظهور و در نبرد نهایی حق و باطل گردن زده خواهد شد، از هر ترفندی استفاده می کند تا آن زمان را به تأخیر بیندازد. او با حیله‌های شیطانی مردم ساده لوح را گول می زند تا در ردیف سیاهی لشکر او قرار گیرند و در گرد همایی‌های حمایت از اسرائیل جمع شوند تا هزینه مالی کشتار مسلمانان و فلسطینی‌ها را تأمین کنند. به دقت به این تصویر نگاه کنید. این ماکت تابوت یا صندوق عهد است که در پشت سر این مبلغ صهیونیست مسیحی قرار دارد. امروز این ماکت در فیلم‌های تاریخی نشان داده می‌شود و موسیقی‌های جذاب در وسوان ساخته می‌شود تا ذهن و فکر مخاطبان جوان به آن عادت کند. در این نمایش عمومی مبلغ مشهور صهیونیست مسیحی جزئیات ماکت صندوق عهد را تشریح می‌کند و مخاطبان گیج و منگ سراپا گوش هستند. طبق روایات اسلامی تابوت سکینه در محلی است که هیچ کس از آن اطلاعی ندارد. در عصر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آن حضرت محل آن را آشکار کرده و ملائک به فرمان ایشان تابوت سکینه را حرکت خواهند داد. همین حرکت دلیلی بر حقانیت ایشان بر مؤمنان یهودی خواهد بود.
ویلدران اینطوری میگه که میگه در دو بار اینها سعی کردن یهودیان، یکی در سال 300 میلادی در زمان یکی از امپراتوری روم که اون موقع در حاکمیت رومیا بود فلسطین، اینا میان که اینجا رو تخریب کنن و این چیز ارزشمند رو به دست بیارن، ولی آتیشی بیرون میاد و نمیتونن فرار میکنن. اونهایی که به این سخن اعتقاد داره، من از میکنم فقط به عنوان یه سخن بشنوید، حالا راست و یا واقعیتش اینا باید اون محققین برن دنبال این، ولی ویلدران در هم یادم چیزی آدم شناخته شده ایم. اونهایی که به این تز یا به این سخن یه مقداری اعتقاد دارن، میگن اون حرکتی که اینها در پس از جنگ شش روزه عرب اسرائیل و تسخیر مسجد الاقصا که اگه تون باشه اون موشدایان فرمانده چیزشون و فیلماش هنوز هست، اینا بلا فاصله در همون سالها ایام اون، یعنی شاید یک دو سال بعد از اون، شاید 69 باشه، یه هجوم میارن که دوباره برن اون زیر و بردارن. میگن اون زیر بوده، ولی آتش باز دوباره میزنه. حالا اون عده که چیز هستن میگن که شاید اون آتش سوزی که در مسجد الاقصا شد از اونه. چرا؟ چون که حالا به عبارتی طبق اون تفسیرهای قرآنی این حضرت سلیمان در اختیار اون بوده و اینو در اون ظاهرن، حالا این هم باز دوباره محققین باید عرض کنه، فقط من میگم که بشنوید چون اجنه و شیاطین بسیاری تحت تسلیم و تحت امر حضرت سلیمان علیه السلام بودن و خب میدونیم که داستان ایشون در قرآن و یه بخشی از اون ظاهرا خب در تابوت هم در اختیار ایشون بوده، اون تابوت سکینه. و این بس که یه عده ای رو اون فقط دارن نظر میدن، فقط عرض میکنم که بشنه، میگن که حضرت سلیمان قبل از اینکه اون هیکل رو بسازن، اینا فرمان دادن به اون مجنه که در اون زیر دفن کنن. و عجیبه، یه جای خیلی عجیبیه، شما همونجا همون حوالی سنگ معراج هم هست. حالا فقط اینو عرض کردم که بشنید و اینها ببینید، اینها زودی از این رد بشیم از این سخن. اینها چون مادی فکر میکنن، چون همه چیزو در این دنیا میدونن، آخر عاقبت هم در همین جا میبینن و من میخوان همه قدرت ها رو صاحب بشن. اینا صاحب تمام قدرت هایی که کارساز هست و کار را انداز هست برای بشر کنونی، مثل اقتصاد، مثل فرهنگ، مثل رسانه، مثل سینما، مثل و و و سیاست، سیاست مدارا، همه رو غصب کردن. ظاهرا همین یه چیز مونده و اونم واقعا خواب آشفته دارن میبینن. اون ما میدونیم که مال کسی دیگه یا دست کسی دیگه است انشاءالله، ولی فقط همینقدر ما به این نکته توجه میکنیم که اونها انگیزه هاشون چیه، برنامه هاشون چیه و اون چیزایی که اینها رو به جنا میدونه و دنبال چی هستند. یه دو قدوشابی درست شده، یه حق و باطلی و همشون هم گمراه هستند. این یه بخش دیگه اگه ممکن است فیلم ها رو نشون بدم.
زمانی فرا میرسه که همه چیز دگرگون میشه. یهودیان خواهند توانست معبد هیکل رو بسازند و اونها این اجازه رو خواهند داشت که اون رو دوباره سازی کنند، درست در اونجا در کوه معبد، نه هیچ جای دیگه. کسی حق نداره جای دیگه رو بسازه، چون خدا اونجا رو تعیین کرده. پس قبت الصخره چی میشه؟ این گنبد طلایی. خوب به این گنبد طلایی نگاه کنید، اون رو خوب ببینید. اینو بدونید که یا معبد در کنار اون ساخته میشه و یا به جای اون ساخته میشه، یعنی اون محو میشه و به جای اون میسازن. شخصا اعتقاد دارم که گزینه دوم رخ میده، البته نمیدونم چطوری، ولی میدونم ساخته میشه. شاید یک زلزله گنبد طلایی رو ویران کنه و یا یک توافق سیاسی منجر به اون بشه. من فقط میدونم که در اونجا معبدی بازسازی خواهد شد. خوب گوش کنید، درست قبل از اینکه عیسی مسیح دوباره برگرده و حاکم بشه و پادشاهیش در زمین مستقر بشه.
ممکنه خیلی از این حرفا خوششون نیاد، ولی خدا به ابراهیم گفت تو از رود فرات تا نیل رو به دست بیاور.
رود نیل کجاست؟ میشه روی نقشه نشون بدی؟
اینجا در نقشه همان رود نیل و در زمان پادشاهی شاه داوود حتی گسترده تر شد. در جنگ سال 1967 اونها میتوانستن حتی سوریه را هم اشغال کنند، ولی رئیس جمهور وقت گفت فعلا برگردید و اونجا را نگیرید. اما ایران، اینجای نقشه کشور ایران قرار داره که در عهد باستان اسم اونجا پرشیا بود و مردم اونجا خود را فارس میدانند. اسم ایران در قرن اخیر به اونجا داده شد. اینجا هم کشور عراقه، در 30 مایلی جنوب بغداد بابل قرار داره، جایی که شهر تاریخی بخت النصر بوده. دانیال نبی هم اونجا بوده. دانیال در اونجا کتاب خود رو نوشته. و اما کربلا، شهر کربلا در عراق شهر مقدس شیعه نشین است، جایی که حسین نوی محمد پیغمبر به همراه 72 نفر در اونجا به قتل رسیدن و شیعیان معتقدند که او پیغمبر بعد از محمد بوده. و شهر سامره در شمال بغداد جایی است که امام 12 در اونجا به دنیا آمده و از همونجا هم ظهور میکنه. بعضیا میگویند آنجا ظاهر میشود چون قبر 12 را پیدا نکردند. آنچه من در این کتاب نوشتم، البته کتاب را در قبل از جنگ نوشتم، من آنجا پیشبینی کردم که عراق به دست اسلام متحجر خواهد افتاد.
سعی کردیم تو این فرصت کوتاهی که خدمتون هستیم یک صحبت‌هایی بشه و اسنادی خدمتون بدیم که یادتون بمونه و باور کنید. ببین فیلم مستند خوبیش اینه، سند دیگه، یعنی دیگه حجت تمام میشه بر ما و کمترین فایدهش اینه که با یک همون که اول عرض کردم به اون بیداریمون بیفزاید و نقش خودمون رو پیدا کنیم، سهم خودمون رو پیدا کنیم و ببینیم وظیفه خودمون. فکر نکنیم که ما همه میتونیم شرکت داشت، همه میتونیم سهم داشته باشیم. نیست که الان فرض بگی شما الان امروزه با این کمترینش این که امروزه با این اینترنت و این چت کردن و این سایت ها میتونید وارد بشید و شما تو دنیا خیلی اصلا تشنه هستن و این شیاطین دارن هجمه میکنن به شیعه، به اسلام، به بحث آخر الزمان، بحث مهدی علیه السلام، به بحث موت، تمام اینها وارد بشید بحث کنید. ببین کمترین چیزش اینه و دست همه برمیاد گوشه خونه.
این پیشگوها با جهت‌دهی به سیاستمداران آمریکا و اروپا خواستار ترسیم آینده مطابق با اهداف صهیونیسم جهانی هستند. حمله به کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم و یا سلاح‌های اتمی و یا سایر دستاویزها مانند جلوگیری از ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سامری یا کربلا است. آنها به منطقه آمدند تا جلوی بقایای آخر زمان را بگیرند و آینده را آنطور که می‌خواهند رقم بزنند.
چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگویی های انجیلی دجال در اینجا قدرت میگیره. مراقب اینجا باشید، باید این اتفاقات رخ بده چون در انجیل اومده. جنگ حتما باید اتفاق میافتاد. اون چیزی که میخوام به شما نشون بدم در کتابم به نام رهایی شهر نوشتم. من مطالبو در کتاب خیلی جالب شرح دادم. کتابمو درباره مهدی آخرین پیامبر مسلمانان نوشتم. قرار او یا از کربلا یا از سامره قیام کنه. کربلا جایگاه شیعیانه، همون جایی که سربازان ما آمریکایی‌ها هنگام ورود به اونجا به خاطر قیام مردم مشکل داشت. همه حرکت ها از اون زیارتگاه شروع شد. اونا می گفتن نباید نزدیک اون زیارتگاه بشه، هم کربلا و هم سامره. در اخبارم شنیدیم که همیشه محل اعتراضات مردمی بوده، همینطورم بوده. اینها یک آموزش ها و عقاید بسیار سنتی و قدیمی دارن که مهدی آخرین پیامبر اسلامی در آخر زمان در کربلا یا سامره عراق قیام کنه. در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه چاپ کردم. البته این کتابو قبل از جنگ نوشتم و خوشحالم که پیشگویی های من درست بود. اینا رو خدا به من الهام کرد که حالا میبینم داره درست در میاد.
فقط این نیست که فکر کنیم که نه باید ما بتونیم اسرائیل دست بگیریم یا زمانش برسه. نه، زمانش الانه. لذا باید اینها به ما انگیزه میده که حضور پیدا کنیم در این صحنه آخر زمانی، حضور پیدا کنیم و لیاقت خودمون نشون بدیم. بعد هممون هم برمیاد، از یه بچه کوچیک تا یک شخص 100 ساله تا اون موقع که زنده است. میگم خب علم اینو در اختیار گذاشته دیگه. نمیشه شما واقعا وارد چیز بشید، بحثای اینترنتی بشید و جواب بدید. حجمه عجیبی دارن میکنن شیاطین. برای چی؟ برای که نگذارن حقایق به دست برسه. میلیاردها آدم رو زمین هستن که اینا باید نجات پیدا کنن. مگه نه اینه؟ مگه نه اینه که باید مستضعفین زمین این استضعاف روزی پایان بیاره و علم، آگاهی، شناخت، آشنایی با حق پیدا کنن. چگونه؟ به دست کی؟ همش که قرار نیست که معجزه بشه. آره، عقول مردم زیاد خواهد شد بعد، ولی یه سری هم باز کار بکنن. اینی که خداوند این فرصت و این فیض رو برای همه ما قرار داد، همه ما تک تک، شک نکنید که همه این چیزو همه میتونن نقش داشته باشن. باور کنید این سخنم. خب اینها باز دوباره درباره اینها ما یه صحبت دیگه خدمتتون عرض می‌کنم. اینا به دو دلیل، باز یعنی به دلیل دلایل دیگه که اینها جدا اومدن توی میدون، این دو دلیله. اینا دیدن که پس از انقلاب اسلامی و این موج و زلزله‌ای که در دنیا اتفاق افتاد، فطرت‌های پاک دارن جذب این حقیقت میشن و دارن مسلمان میشن از گوشه و کنار عالم، که خب فیلماشون هم شما دیده بودن، من چند ساله دارم درباره اینها فیلم روز میکنم. اما اینها دیدن که، حتی من با بعضی آمریکایی که صحبت میکردم میگفت میدونی چیه، آمریکا اولین جایی که اصلا دست جمعی مسلمان میشن، گفت اینقدر مردم مستعدن. یعنی ساختار فکری فرهنگی اونها اصلا پیچیده نیست، خیلی آدم های ساده ای هستن که حالا انشالله تو جلسات بعد ما دو تو قول دادن که بیان روی این جماعتی که اینطور رفتن زیر بلیت اینا، زیر پرچمینه، یه خورده شناخت پیدا کنیم. اون جماعت شما بسیار زیاد دیدین که اونطوری فریاد دیوانوار می زدن، بسیار انسان های ساده لوح و یه مقداری از مرز ساده لوحی گذشته و با حماقت قاطی شد. احمق ساده لوح و احمق، یعنی سیاهی لشکر این جهال شدن. اینا باید آگاه بشن، تک تک اینا رو باید از خواب بیدار کرد. اول انسان باید خودش البته باید بیدار شده باشه و اونها رو کمک کنه، به این قراره که مستضعف دیگه نباشه رو زمین، درسته؟ باید کمک کرد دیگه. حالا اینا پس از انقلاب اسلامی دیدن که خوب دارن میبازن، داره همه خیلی دارن مسلمون میشن و اصلا همین عکس دیگه چگوارا و این فیدل کاسترو و این تیزاریست دیگه، لین عکسی پیر سید اولاد پیغمبری تو شرق و عالم غرب و عالم توی کیفشونه، تو جیبشونه. میگن من با بعضی که مصاحبه میکردم میگفتش که من کاری ندارم، اما هرچی این دیدم این یه مرد، این چیگر داره یه نه بزرگ میگه به این قدرت. ببین کسی که بعدا مصاحبه میشونه گفت اول اینطور جذب میشدم. ببین شما چقدر مستضعف در عالم تشنه این حقیقت بودن، این تشنه این اتفاقی که افتاد بودن و و الا ماشاءالله. شما از خیلی از سیاستمداراشون، ورزشکاراشون، آدمای نه چیز معمولی ها، آدمایی که اندیشه داشتن، فکر داشتن و میخواستن به فطرت خودشون برگردن، اینا دیدن که این اتفاق داره میفته. خب چند تا سناریو اجرا کردن، بلا شک یه سناریوش هم این تلیل بنداندنه و اون جهالتی که داد دستش در آورد و اون و ماجرایی که همیشه اسلام داشته دیگه. شما ما همیشه از نفاق خوردیم، اونقدری که از نفاق اسلام خورده از شرک و کفر نخورده که، از نفاق همیشه خداوند عالم شما میتن سوره بقره همش بحث همش منافقینی چه میکنن که میان ظاهرا میگن بله ما صلاح شما رو میخواییم، ما میخواییم به شما کمک کنیم ایمان شما، ولی در از خداوند میگه نه اینا دروغ میگه. بله اون داستان 11 سپتامبر و یه بخشش بود و پس از اون بهانه خوبی به دستشون اومد و ضربات لطمه زدن به اسلام و مسلمان ها رو اینا شروع کردن که هنوزم ادامه داره و هنوزم الان من پریشب داشتم برنامه ها رو میدم که به شدت اسلام و مهد اسلام ناب محمدی الله صلی الله محمد و ایران رو داشتن نشونه میدادن، نشونه میرفتن و گفتن که خب با بیایم اینو تضعیف کنیم و اینو جلوی این رشد سریع رو بگیریم. من عرض میکنم با اون تازه مسلمان من صحبت میکنم میگفت ما آمریکایی ممکن اصلا یهوش در ناگهان همه مسلمان میشن و اونطوری. ببین یه سر حالا یه من پرانتز براتون باز کنم، اینا چه جور آدمایی ساده هستن. یکی از این بوتاشون دیدید مود چقدر اونجا چیز داره، این بوتای موسیقیشون تا به یه شکلی در میاد همه اون شکلی در میاد، تا یک چیزی میخونه همه اونو میخونن، تا یک اطواری یا یک مثلا رقصی میکنه همه اونطوری میرقصن. دیدین بشه اصلا شما به آنی مردم اونطوری عوض میشن، عادت کردن. این پیروی از مود هم یه داستان عجیبیه، خودش یکی از واقعا بحثای آخر زمانیه که مود چجوری آدم ها امروز اینطوری هم فردا وفه. با همین مثالی که این شخص تازه مسلمان میزد میگفت که خیلی راحت اگه ممکنه مثلا تام کروز که هنرپیشه معروفشون هست، فلان خواننده یا فلان سیاستمدارشون، کافیه که مسلمان میشن، فوج مسلمان میشن. اما یه سوال هم من تو پرانداز باز کنم، فرض بگیریم من همین پارسال توی سفر بودم توی یکی از این شهر، این آقا که مسجد باز کرده بود میگفت اینا میاد دم در شبا میخوابن که ما صبح باز کنیم بعضی از اینا، به اینا جواب بدیم، ولی هیچی نداریم، آماده نیستیم. منم گفتم الحمدلله که نمیان، اگه بیان ما چیکار کنیم، چه برنامه‌ای داریم، چقدر آمادگی داریم که به این قلب‌های تشنه، به این آرزومندا که بخوان حقیقت آشنا بشن، چقدر کار کردیم که برای اینها ما چیز بدیم، کتاب فراورده سخنی هر چی. بعد اینا میان فرض بگیرید شما هزاران نفر الان چیز بشن به اسلام بگیرن، خب ده هزار، آیا آماده هست این طرف؟ این شخص میگفت نه من درو میبندم، میگفت آماده نیستم. ببینید از این پرانتز میبندم، این شما ما خیلی این خواب و بیداری خیلی اذیت میکنه جماعت ما رو، این امت ما رو. بله داشتم این عرض میکنم، تو باید خیلی ببخشید تو این پراکندگی صحبت، تو که ساختار فکری ما این البته مستندسازه یه مقدار اینطوری بعدن تلویمش میکنیم. بله داشتم عرض میکردم که این یک به خاطر رشد و گرایش شدید مردم جهان از شرق و غرب عالم که اکثرا داستانای عجیبی بودن گرایش اینا به یعنی اسلام و واقعا گرویدن اینها به اسلام، شرق و غرب عالم، بودایی، هندو، مسیحی، یهودی، تمام از واقعا اون لایکاش بگید، اونایی که تو قلب جوامع متمدن بودن تا مثلا کسایی که حالا تو فقط توی معابد بودایی بوده. خب اینا اومدن این علماشون و علمای مذهبیشون رو راه انداختن و نشر بدن تفکر مسیحیت رو. ای کاش مسیحیت بود همین تفکر رو. ببینید این یه فرقی بین این هاست و کاتولیکا. کاتولیکا اصلا تبلیغ نمی کنن. شما تو این ده ها کانال ماهواره یه تلویزیونی که بحث امروزمون هست شناخت این ها، تو این ده ها کانال شما یک کانال مال کاتولیکا رو می بینید که اصلا کاری به کاری نداره، اصلا بود و نبودش هیچ فرق نمی کنه. اما اینها ببینید چه فریاد می زنن با انواع و اقسام حیله ها سعی می کنن مخاطب خودشون رو شکار کنن و جذب کنن، مخاطب های سادله خودشون. چند وقت بیشه که از همین دونه درشتا به نام بنیهین که واقعا میلیونیه، این میلیاردیه مخاطبش، چون که تمام ابزار رو در اختیار دارن، خیلی دست کم نگیرید این رسانه ها، این تلویزیون های ماهواره تو خونه همه پیدا میشه، میشه با میلیون ها میلیارد ها آدم در یک آن صحبت بکنه، یک اندیشه رو منتقل بکنه، نشون میدن. اما قبلا میگفت من باورم نمیشه، میگفت میایم ما به سرزمین های شما میایم، این اسلام وارد اندونزی شده بود، این جایگاه پیدا نکرده، رفته بود بالا یک ساخت برج، این جایگاه بلند براش نبود، از بالای برج و دوربینای قوی و پرده‌های بزرگی که توی اون فضای باز گذاشته بودن تبلیغ همین این تفکر می‌کرد. دیدی شما جمعیتون؟ البته اینا همه این جمعیت داخل خود چیز بوده، ما هنوز به شما نشون ندادیم این بحثایی که می‌کنه هندی ها و آفریقایی ها، ولی باور کنید این هستش، دلیلش هم همین جماعت خود این جماعت آمریکایی است. از بالای برج تبلیغ میکرد، واقعا تا این آخر این جمعیت پیدا نبود. خب اینا چرا اومدن؟ خب گفتن که ما برای اینکه جلوی این رشد اسلام، اسلام خواهی رشدشو بگیریم، دو تا ترفند به کار بریم. یکی خدا رو تبلیغ کنید، دوم اسلامو بد مار، یعنی اسلام واقعا تعجر، اسلامی که میبینیم دیگه نمونش دیگه داره اولاد پیغمبر رو، این شیعیان رو ببین شما واقعا عجیبه. شما از یه طرف آمریکا و صهیونیست‌ها دارن شیعه رو میکشن، اونایی که پیروان اسلام ناب هستن، اونایی که پیروان حق هستن، ببین شما از یه طرف هم از داخل دارن بمب میزنن. به هر حال یکی با حرکت‌های میسیونری سمعی بصری خودشون اومدن تو میدون، دوم میدون دادن به اون که نمیشه اسمشون رو مسلمان گفت، مسلمان که متحجر نمیشه، که مسلمان که احمق نمیشه، جاهل نمیشه، که همینه که بمب گذاشتن. شما دقیقا اینا خودشون روش کار کردن. چگونه؟ روی چهار تا مسلمان تندروه که از این بالا خالیه گرفتن و بهش میدون دادن و تحریزش کردن، تحریکش کردن و خودشون رو اینا کار کردن. یه مدت اینا رو در بند نگه داشتن. غرب اینطوری اینه که میگیرن دوندن تو زندان، تو زندان‌ها رو مسلمان ها کار کردن. من دیدم، بودم اونجا، اونایی که مستعدن روشون کار میکنن، آدمایی که دیدی یه خورده تندن، عصبی مزاجن، تندن، میرن اونجا یه سری به اینا یه حرفای یاد میدن، یه چیزی میگن و این انگیزه پیدا میکنه که بیاد بیرون فقط بخواد انتقام بگیره. همونه که زندان بعد میان میگن ببین مسلمان چیکار کردن، همینه که تو لندن بمب گذاشتن، هم پارسا پیارسان، همونه که تو جاهای دیگه و تو آمریکا. بله اسمن هستن، ولی کی اینها رو راه انداخته؟ کی اینها رو تحییز کرده؟ کی اینها رو انگیزه بهشون داده؟ خود همین شیاطین. باور کنید این حقیقت خدمتون عرض میکنم، همین شیاطین بهشون اینا رو تحریک کردن. یعنی اینا معلم چیز نداشتن، یعنی کسی که تبدیل میشه به اون زرقاوی و اونا که تو لندن این کاری کردن و اینها غیر مستقیم با اون شگردهای اینتلیجنس سرویسی اینا رو اینا کار کردن. خیلی خیلی ظریفه و حساسه و ما باید علم پیدا کنیم، آگاه بشیم به برنامه های اونها که چگونه کار میکنن روی افراد امت ما، که همه ما برادر و خواهر هستیم، روی برادر و خواهر ما اینطوری کار میکنن و استفاده میکنن از این خواب، از این خواب ما استفاده میکنن، از این غفلت ما و از این محقق نبود. به قولیشون فرمودن واقعا رنج بردن که چرا این بحثا نمیشه، چرا آگاهی داده نمیشه به این مردم از این رسانه ها و از این راست. میگه شما درد داره دیگه، کوخه این بحثا شده نمیشه، فقط به سری نمیشه که آخه واسه چیزای سطحی و شعار همین سرگرم بشه. اون طور داره کار میکنه. البته اول بحث هم عرض کردم ها، شاید حکمته که همینطور هم هست. یادتون اون بحث هویت کردم، وقتی انسان در محاصره بشه با چیز، با این چیز هر چه ببینه باطل بشه به خودش میاد، برمیگرده به فطرت خودش و بیدار میشه و به سراغ فطرتش میره و نقش خودش رو جایگاه خودش پیدا میکنه. بله محاصره هستیم، همه محاصره نیستیم، محاصریم دیگه، تک تک مسلمان ها و کشورهای محاصره، بقیه هم که خوابوندن دیگه این عربا. ببین شما این شیعیان و واقعا سلاله پیغمبر اینطور مردانه تو میدونن. ببین اون سران واقعا چی، چه لغتی عربی چی می چطوری شونه خالی کردن و حداقل یک کاش ساکت می بودن، درست در حزب اونها در جناح اونها دارن به اینا لطمه می زن. این دوران خاصی هست، خیلی شک نکنید ما که در ظهور صغرا هستیم و در شک نکنید که در ایام خاصی هستیم. هر آن ممکنه، هر آن که واقعا تو حالا اون مسیحیای پاک هم اون وقتی بخوان به هم دیگه این نویدو بدن میگن نکند مسیح بیاید و در خواب باشی. این بخشی از انجیل. واقعا این خواب گردی که رو پاشیدن واقعا باید اینو شست چشمانو از اون.
اینجا زیرزمین مسجد الاقصی است و این افراد از اعضای انستیتوی به اصطلاح تجدید بنای ساختمان معبد سلیمان هستند.
اسرائیل آماده شده تا معبد خود رو بنا کنه. حدود 500 مبلغ در حال گذراندن دوره‌های آموزش هستند تا مجدداً مراسم قربانی کردن رو بر طبق کتاب مقدس راه اندازی کنند. میلیون‌ها دلار هزینه صرف شده تا مقدمات این امر آماده بشه. حتی برای حمایت دولت ها از این حرکت فعالیت های وسیعی صورت گرفته. همچنین تابوت عهد را آماده کردم.
کلید ارتباط ما با خدا معبد مقدس سلیمان است. ما برای رسیدن به آن همه امکانات مورد نیاز را فراهم کردیم، حتی اسباب و ظرف هایی را که باید در معبد قرار گیرد آماده کردیم.
اگه یک نفر می اومد و صحبت میکرد تنهایی و این سنت ها نبود درست. خب با برگردیم به برنامه اون استراتژی این جماعت که عرض کردم که یک به دلیل جلوگیری از رشد و توسعه اسلام و مسلمان شدن مردم جهان و به فطرت بازگشتن مستضعفین جهان، اینها دو تا برنامه همزمان انجام دادن که یکی تخریب چهره اسلام به هر قیمتی، حتی به قیمت ضربه زدن خودشون، دو ترویج سرسام‌آور این میسیونرهای مسیحی، و اون چیز دومشون که این جماعت روش خیلی کار میکنه، اینها جاده صاف کنه سیاست های لابی صهیونیستی و جاده صاف کنه سیاست های کاخ سفید هستن. یکیشم جنگ بودی شما این چیزها قبل از جنگ ما، یعنی درست همون روز اول جنگ و قبل از جنگ داره ما ضبط کردیم. تاریخش هست، سندش خودش داره میگه. چی داره میگه؟ یعنی مردم مخاطبینشون اون 40 میلیون نفر آماده میکنه که باید بریم بگیریم اونجا رو. خب به سود کی؟ به چه نیتی؟ خب معلومه به سود همون حفاظت از کیان صهیونیستی و رژیم قاسم اسرائیل.
This war is going to bring the Islamic coalition together like never before. It's going to lead to the attack on Israel as described by the prophet Ezekiel in chapters 38 and 39. I'm going to show you never before seen film taken by hidden cameras of Islamic ministers preaching the message of hate for America and Israel.
آنها مرتباً تاکید دارند که این روحیه سرکشی در پیروان اسلام را باید سرکوب کرد، باید با آن مبارزه کرد.
شرق‌شناسی امروزه خود را به صورت اسلام شناسی نشان می دهد و همه اسرائیلیات تاریخی را به عنوان حقیقت مسلم اسلام به گوش و چشم مخاطبان می رساند. همه کرسی های علمی دین پژوهی و دین شناسی در مراکز علمی و دینی سرشار از این آموزه های منفی درباره اسلام و مسلمانان است.
And actual news footage which continue to daily condition and incite the masses towards hatred and violence. It also includes footage of summer camps where young children are trained in terrorism, both in Arab countries and right here in the United States.
پس دو تا هدف عمده و استراتژیک اینها دنبال میکنن. یک، ترویج این تفکر، تضعیف اسلام به شدت. دو، توجیه کردن و صاف کردن جاده برای برنامه‌های سیاسی نظامی کاخ سفید که همون لابی صهیونیست است. و حتی شما ببینید این بحث محور شرارت هم که مردک مطرح می‌کرد، حتی اونم از چیز استفاده می‌کرد، حتی اونم از این فرازهای انجیلی، این شرورها در آخر زمان چه میکنن چه میکنن. و اما اینکه آیا واقعا اینها مخصوصا جماعت دار دسته بوش و اون نو محافظه‌کاران که خب اون تیم چیزیشه دیگه، به اصطلاح تیم عملیاتیشه، اینا دوتا بازو دارن، یه بازو تئوریسیناشون هستن که اومدن تو میدون سالها قبل که اون جنگ تمدنها و اون بحثها رو ترویج کردن و توسعه دادن، یک بال سیاسی نظامیشون هستن که این نقشه ها رو ریختن و جاده صاف کنشون هم اینها. اینا رو عرض میکنم برای اینکه فقط و فقط ما به عبارتی دشمن شناسی یا غرب شناسی باید پیدا کنیم. و فایده هم داره، بعضی از عزیزان ایراد نگیرن که وقت نبود گذاشت اینها، کمترین فایدهش اینه که به ما انگیزه میده، کمترین فایدهش اینه که انگیزه میده اینها. و اون بحث شرورها و شرارتی که مطرح میکرد و اینکه یا با ما هستید یا غیر ما، اون هم دقیقا از همین بحث‌های انجیلی بود. See how close we are to planet Earth's
final chapter. ضد مسیح به محض اینکه سر برآورد، به فاصله کوتاه 10 کشور قدرتمند اروپایی را زیر سلطه می‌گیرد. و طبق نسخه‌های انجیل ما، امپراتوری روم مجدداً شکل می‌گیرد. او سپس به سمت اسرائیل می‌رود و کسانی را هم پیمان خود می‌کند. دجال یا ضد مسیح با پیامبر دروغین آنجا معاهده می‌بندد و تعهد می‌کند که از او حمایت کند. و این آغاز نخستین 7 سال قبل از ظهور مجدد عیسی مسیح است. این همان چیزی است که عالمان گفتند دوره نزول بلاست.
چون بحثا رو میخوام، علتی که وقت عزیزتون واقعا شما گذاشتید اومدید از این راه های دور و نزدیک و خیلی هم ارزش داره، واقعا بهترین کاره در این زمانه یه نفر بیاد زندگیش و مشغولیاتش و سرگرمیش و بحث آخر الزمان و بحثای موعود، بحثایی که مرتبط با حقیقت عالم قرار بده، کم چیزیه، خیلی چیز ارزشمندیه. واقعا من خوشحالم، تبریک میگم به تک تکتون. خودتون ارزش خودتون رو نمیدونی، ولی من چون زیاد این طرف اون طرف میرم میدونم کجا ایستادین شما. بذارید صبح بشه، حالا شب، حالا صبح میشه میگم چقدر راه رفتید. واقعا قدر خودتون رو بدین، به شرطی که ادامه بدین راه رفتن. 3 هفته پیش که ما اونجا بودیم و اون و کنار مرزهای، یعنی که راه سیم خاردار، این امروزه و این پس از اون شما ببین. و از 3 هفته پیش تا حالا، مخصوصا در این هفته 7-8 روزی که این اتفاق افتاده، و انشالله که عاقبت اون خیر بشه و انشالله که به نفع حق باشه، پیروان حق باشه انشالله. همه واقعا باید با تمام وجود دعا کنیم. این امروزه. و دیروزم که عرض کردم، دیروز میخواستم اینطور بگم که این چیزی که به امروز رسیده، این دیروزش بوده. داستانش که عرض کردم از اون میز صبحانه و اون آقای جانهی که نشسته بود و با اون اعتقاد تعصب، واقعا اون تعصبه، اون تعصبه که برادران یوسف رو وادار کرد، که از اون جنس تعصبه زشته، که بعد اون برادر پاکشون اونطور ببرن توی چاه و زندان و اون سر نمیشن. اونها متعصب هستن. اون تعصب به اینجا کشیده شده، اون تعصبی که همراه با جهل و حماقت و نادانیه، این گریبان بشر گرفته. اون دیروزش بوده امروزش، اما فردا نمیخوام راجع به فردا زیاد بگم، ولی فردا علیس صبح به غریب خود خداوند عالم سوال میکنه، صبح نزدیکه، علیس صبح به غریب نزدیک هست، نه اینکه آیا نزدیک است. مگر ما در تلیعه صبح نیستیم الان؟ ببینیم از لحاظ زمانی و مکانی واقعا چشارو باز کنیم در کجا واقع شدیم. آیا واقعا غیر از اینه که این پدیده ای انقلاب اسلامی، این اتفاق که افتاد، آیا این همون صبح کاذب نیست؟ این صبحی که میاد خیلی زود نور رو نشون میده بعد قایم میشه. اگه بخواد ناگهان صبح بشه که همه کور میشن، که فطرتاً و طبیعتاً باید تدریجی یه خورده کورمال کورمال دست و پا بزنی تو بین این دوتا طلوع و این صبح تا به صبح برسی. الان ما در اون فاصله کورمال کورمال نیستیم، خب شلوغ هم هست دیگه. یکی از بزرگان که این حرف واقعا شاگردی اون کردیم سالها، میگفت دم صبح قبل از اینکه صبح بشه وحوش در رندگان و وحوش آخرین تلاشای خودشونو میکنن، چون داره نور میاد، باید برن قایم بشن زیر زمین یا تو سوراخی سنبه ای جایی، اون در رنده ها، کفتارها، شغالها، اونایی که در تاریکی قدرت دارن و میدرن، میبرن، میدوزن، هر چیزی. دم صبح ببین شما اون زوزه های حیوانای درنده رو، درسته ایره، قبل از صبح چه شروعی میکنن در طبیعت، در عالم نیست؟ اینطور نیست؟ الان هم همینطور های هست یا نه؟ این درندگی نشان از این نیست که داره صبح نزدیک میشه؟ این درندگی که داره اتفاق میفته در لبنان برای اون برادر و خواهرای واقعا پاک شیعه ما همونه. شک نمی کنیم چه بیدار باشیم چه خواب باشیم صبح میشه. و انشاءالله که همینجور که واقعا دل دادید و دل داده هستید و توی میدان هستید، انشاءالله بازم بمونید، بیشتر بمونید، قد خودتونم بمونید. بر محمد و آل محمد صلوات.
آیا درباره ایران به خصوص ما چقدر میتونیم ضمن این فیلم ها یا صحبت ها مطالبی رو ببینیم که شاید در مقابل ما باید تمهیداتی رو داشته باشیم؟ مثلا عراق رو خیلی راحت ما ضمن فیلم ها قبل از اون میدیدیم که در واقع اعلام میکردن درباره ایران چطور؟
درباره ایران خیلی واقعا الحمدلله از بازم عرض کنم که خیلی با وسواس و حساسیت و ترس صحبت میکنن و این ترس به گونه ای که چیز خودشون و اون امیال خودشون یا اون برنامه خودشون رو تا میان چه اعلام بکنن چه پیاده بکنن ابتر میمونه. و اما تمام ظاهرن این پس از انقلاب اسلامی تمام نقشه هاشون و برنامه هاشون و زندگی برای ما بوده، اما الحمدلله تا حالا هر چی میریم جلوتر، حتی این خب همه میدونیم که افغانستان به نفع ما شد، اون واقعا نکبت از اونجا برداشته شد، عراق بازم به نفع ما شد که نامدن می شیعیان اومدن به قدرت، هر چی میریم جلوتر به نفع این جریان پیروان حق میشه، چون کسی دیگه داره اینو اداره میکنه، شک نداشته باشید. حتی من این غمی که الان ما رو گرفته و این واقعا قضیه لبنانم انشاءالله آخرش چیز میشه، آخرش مثل این قضیه به نفع پیروزی واقعا جناح حق میشه و هیچ فقط نباید نگران بود که برای ایران به عقب بره، اصلا نگاره نباشه. حتی اگرم بیان به جلو خواهد رفت، من مطمئنم مثل روز روشن به جلو خواهیم رفت. خیلی میترسند، خیلی دلشون میخواد که نزدیک بشن. اصلا تمام از کردم اومدن اینجا و افغانستان و ما رو محاصره کردن برای ماست. دلشون به حال ملت عراق و اسلام و صدام اصلا نبوده، برای ما اومدن. ولی الحمدلله خیلی میترسند، ترس عجیبی دارن از میه. خب حالا که همشه یه خاطره بگم، این مهمتر از سواله، اینم یادتون باشه، یادگاریه. من پارسال تو کانادا، برای شما بعد نیست اگه رفتی اونجا چین برای اینا تعریف کنی، رفتم سراغ این سربازای آمریکایی که از جنگ فرار کردن، رفتم با اینا دیدار کنم. یه گروه هستن از جنگ فرار کردن، ولی خب اینا نمیتونن تو آمریکا زندگی کنن، اینا میان تو فرار میکنن، میان تو کانادا. گرچه اون سگ زرد برادر شغاله، ولی اینجا اینا رو نگه میدارن که حرفی چیز نکنن در حال، ولی هیچ بهشون امکانات نمیدن. این خاطره اینه، گفت من فلوجه بودم تو عراق زندگی کردم و فلان، اما کجایی هست؟ ایرانی هستی؟ بشین اینجا میخوام یه چیز تعریف کنم. گفتم بگو. اینو من فیلمش هم دارم، اگه کسی باور نمیکنه بعد یه روز میرم نشون بدم. گفت ما سرباز درشتی و از این جوانای روستایی بود، ولی خب از اونایی که به فطرتش برخورده بود و حقایق دیده بود برگشته بود، مسلمان نشده بود. گفت ما سربازه آمریکایی، شبا که با هم دور هم جمع شدیم، نه از شورشی های عراق، نه از بعثی ها، نه از و فلان، تمامی نمیترسید. میدونی ما از چی میترسیدیم؟ ما هر شب میلرزیدیم نکنه این لباس سبزای شما، این بسیجی های شما، پاسدار های شما بیان پدر ما رو در بیارن. ببینید کجا هستید دل شما؟ این دل دشمنه. این بخشی از این جواب سوال شماست. و عیدناه به رعب، یکی از چیزه که در آخر زمان حضرت سلام الله علیه تأیید میشن، رعب. این رعب در دلشون هست، باور کنید. این سرباز آمریکایی میگه ما از شب از هیچ کس نمیترسیدیم جز از این لباس سبزای شما، نکنه این پاسدارای شما بیان اینجا. حالا فهمیدین کجا هستین شما؟ بسیجیتون میدونن کی هستن؟ هنوز که راه نیفتاد این که بین چی دلشون هست. بله، اونا ترس و یک تاییدهای الهی هست که تمام نقشه هاشون به هم میزنه، تمام برنامه هاشون برای اینجا بوده، ولی نمیشه انشالله، نمیتونن. اگرم بشه مطمئن، اولین گلوله‌ای که در بره، من ساعتها روی قضیه کار کردم، اولین چلی که بکنن دنیا رو سرشون خراب میشه، دنیاشون خراب میشه. نفت میرسه بالای 300 دلار. فکر تمام این سرمایه گذاری که اینجا کردن اونجا هم سکته میکنن اصلا، چون اونا ببینید اصلا چیز تمام ایده و هدف و زندگیشون در همین سوده، سازندگی سود، هی بسازن پیشرفت کنن. چند سال الان توقف پیدا کرده، نمیتونن دیگه. اگه این بیست این حرکت جریان که اونها بهش نیاز دارن، اصلا از ترس اینا میمیرن. نه خیلی اصلا خیال راحت باشه، اگرم بشه شما اون اولین روزی که اینا بخوان قدم بردارن، شکست وحشتناک، اصلا میخورن خود به خود. هیچ کس اینا رو نمیتونه شکست بده، از داخل مثل این درست مثل روسیه میشه.
سوال بعد این که این جمعیت مسیحیان صهیونیست چطوره تونستن به اصطلاح مجموعه انسانهایی که در واقع رفاه طلب بودند رو تا این حد آماده سختی و رنج کنند، در صورتی که ما مسلمانها با اینکه قابلیتمون و ظرفیتمون برای پذیرش و تحمل این موضوع بیشتر بوده، این ویژگی رو از دست دادیم و در واقع ما رفاه طلب شدیم و اونها تحمل سختی و رنج رو در خودشون افزایش دادند.
من فکر می‌کنم دارن خب همین برنامه اثر داره، روشون کار میکنن. البته خب من اینقدر باور ندارم به این سوال، ولی خب یه بخش از سوال، یه بخشش درسته. این که انسان مثل یعنی مخاطب، یعنی ماها که تو این صنعت هنر هستیم، کار کردن ما مخاطب از این طریق خیلی راحت. انسان ها عوض میشن، میشه انسان ها رو عوض کرد، میشه انسان ها رو بهشون انگیزه نو داد و عوض کرد و راهشون رو عوض کرد از طریق سینما و تلویزیون یه بخش، بله اینها نقش داره، آدم ها که میان پای این فیلم ها و این برنامه ها میان، خب چون تکرار داره میشه عوض میشن و اونا مستعد هم هستن، ولی اون سختی که اون چیزا اون زیاد تو سختی نیستن اونا.
سوال بعدی که سوال خیلی از عزیزانه اینه که اولا رسانه های ما، تلویزیون ما، سینمای ما چه کار کرده، بعدم وظیفه عمومی ما مسلمان ها توی شرایط فعلی و در قبال فعالیت هایی که اینها میکنن چیست؟
خلو فیلم ها رو میبرین دیگه، طلاق و هوا و چیه اینا؟ شو از فرنگ برگشت و ما این هاست دیگه، اینا دوستان ما هستن دیگه. نمیدونم واقعا این بعضی وقتا آدم این چیزا رو میبینه به کی بگه، شاید هم آقای طباطبایی باید یه روز بیان اینجا بحث کنن، ولی ببینید واقعیت رو باید اول اینکه خوب شناخت، باید پذیرفت ما این هستیم، خود اینم انگیزه میده که وارد میدون بشن دیگه، وارد تو میدون بیاریم دیگه. یعنی خب حالا اینطوره چیکار بکنیم؟ آیا تسلیم بشیم؟ نه، شاید اینم حکمتی درش هست دیگه. ببینید این همون بحث محاصره است دیگه، شما در منزل خودت هم در خونه خودت هم محاصره وقتی هستی، یعنی بحث اینی ماجرا بس سر چیزها فکر و اون چیزه. البته خب شیطان اینجا خیلی داره، ببین من زیاد نمیشه مقصر بدونم، ببین شما من در این آخر کار که الان ما واقعا تو این بحث هستیم، شیطان تو صحنه به شدت داره چیز کار میکنه دیگه، کار شیطونه. شما از اون طرف برای ما فیلم میسازه، فیلم های خوب، ارباب حلقه ها، پری پاتر، این از اون فیلم هاسا، دقیقا از اون فیلم های عالم برزخی جنس شیطانیه، دقیقا داره از اون عوالم خاص صحبت میکنه، عوالمی که در آینده در انتظاره، اما اونا دارن میسازن برای کی؟ برای بچه های من شما و من شما و همه رو خواب میکنن. شما اینو اول به این طور نگاه کنید، کسی رو مقصر نمی کنیم، ولی شیطان اینقدر فعاله که داره سلانی رو می نوزه، توسط کیه؟ توسط اونهایی که درشون کرده شیاطین انس، اونها داره واقعا رسوخ کرده و اونها رو واقعا عوض کرده، خیلی هستن الا ماشاءالله اونجا هستن و داره براشون اونا دارن سنر نویش از جنس اونه الا ماشاءالله. الان شما بین 10 سال پیش از این نو فیلم ها نبود، شما الان این هر فیلمی الان شما از غرب میاد نگاه میکنید پر از اجنه و روح و شیطون و آدم هستن، رو زمین نگه را نمیرن، همش دارن ورجه ورجه میکنن با میان از تو دیوار و از بدن آدم. خب این کار کیه؟ تو صحنه اومدن فیلم دارن میسازن، برای کی داره میسازه؟ اونا دارن میسازن دیگه، شیاطین انس دارن میسازن دیگه، سناریو اونا میسازن و فیلم ها اونا با تمام تکنولوژی میسازن که باورت میشه که اینطور. شما اون ابلیس رو بهش تهاجم کنید، خود از خودمون گناه داریم، یعنی اون دوستانی که هستن باید ما ابلیس وقتی لعن کنیم دور کنیم میتونیم نفس بکشیم، تفسیر اونه، به هم چیز نکنیم، ایراد نگیریم، کار شیاطین ابلیسه. وقتی خوب دشمن شناسی کنیم دست دوستمونه میتونیم بگیریم.
سوال بعد این که ضمن یک از این برنامه ها اعلام شد که این به اصطلاح جمعیت یهودی تابوت سکینه رو ساختن، در صورتی که طبق عقاید ما تابوت سکینه یکی از معجزات حضرت موسی بوده و یک عنایت الهی به ایشون، آیا ضمن این برنامه‌ای که شما رصد کردین راجع به این تابوت سکینه جدید مطلبی دستتون اومده یا نه؟
چیز طلایی ساخته بودم، دلشون خوشحال، حملش هم میکنن، فیلم هم میزنن اونجا، نه اونا فکر نه. به هر حال خواب آشفته است دیگه، خواب آشفته همینه دیگه، بگونه این شکل اصلا فکر میکنن همه چیز دستیافتنی. ببینید اون تفکر عرض کردم، اون بحث تفکر علمگرایی و مادی و تفکر خاکی، فکر میکنه ملکوت هم به همین سادگی عالم غیب هم همینه و الا ماشاءالله. نه دلشون خوشه، خواب آشفته است.
سوال بعد این که در مقابل این همه و این حجمه فعالیت‌های مسیحیان صهیونیست، آیا صحبت کردن از ظهور امام زمان و این نحوه پرداختن از آینده آیا نوعی تنبلی و سستی نیست؟ و آیا واقعا وظیفه ما الان چنین پرداختن به این موضوع هست یا نه؟
باز هم از اون سوال. درسته، حق داری، ببینید، ولی ببینید انگیزه میده دیگه. مثال خارج رو زدم، چطور این ایرانیایی که میرن خارج اکثرا مؤمن برمیگردن؟ خیلی اثر داره انسان وقتی که به دشمن نگاهی بیاندازه. حالا شما اینقدر فکر کنید، 2 ساعت از عمرتون رو نگاه به دشمن کردید، زیاد ناراحت نشین، یعنی حق میرن بهتون ها. باید انسان به خودش نگاه کنه، به هویت خودش، به اون حقانیت خودش، ببینه در برای ما چگونه آینده ترسیم شده. بله باید ما این ور قوی باشه، ولی این اولم عرض کردم فقط در حد انگیزه و آشنایی، شناخت پیدا کنید آشنا. ولی نه مقهور بشید نه تسلیم بشید، فقط ببینید اطلاعات عملیات دیگه، بشناسید اونها چی کار دارن میکنن، چه تو تلویزیون هاشون، چه آدم هاشون، چرا اومدن اینجا. خب این بد نیست، بله، ولی کم تسلیم نباید شد که بله حالا همه چی همینه. نه، اینا باید انگیزه بده تازه ما بپردازیم به خودمون، کشف کنیم خودمونو. و این گرد و غباری که روی این کتاب ها و این روی واقعا چیز روی این حقایقی که الان در سینه های این علمای ما نهفته، باید این بیاد بیرون، باید کاربردی بشه، باید مطرح بشه، باید سرمشق بشه، باید انگیزه بشه، اصلا جامعه امام زمانی بشه. بله اینها یه تلنگره، بپذیرید، منتها آگاهانه، تسلیمش هم نشید. بله.
سوال بعدی این که پرسیدم که آیا مسیحیان ضمن این جریان مسیحیت صهیونیستی بازیچه دست یهودیان شدن، یا یهودیان مبلغ مسیحیت شدن و در واقع یک تقریر جدیدی رو از مسیحیت دارن عرضه میکنن؟
سوال خوبیه. یهودی های اسرائیل هیچ به هیچ کس میدون نمیدن، صهیونیست ها هیچ کس نمیذارن اونجا مجله داشته باشه، روزنامه داشته باشه، ولی به یک به این دیستار یکی از اینا اجازه دادن، به همین آقای چاقیانی، یکی از اون 10-15 تا دونه دروش که بیان سفارت، یه چیز هست به نام سفارت مسیح، سفارت در اونجا بزنن، اسم حزب ها، اسم کاناله اینا، با همینطوری چیز کردن. مسیحی های اونجلیست، خب حالا ما به خاطر کم بوده وقتی سری چیز سنده دیگه هم بود که اینها خوابای آشفتهی زیادی میبینن، ولی یه بخشاش هم درسته، میگن در آخر زمان در وقتی که حضرت برگرد، البته اونا فقط نام حضرت عیسی علیه السلام میبنن، وقتی که رجعت بشه همه عالم مسیحی میشن. ببینید این بخش درست، یعنی منظورشون مؤمن میشن، که درست اینجا ما هم همین نظره داریم که بله در آخر زمان همه به فطرت برمیگردن و مسلمان میشن. بعد اینا یهودی ها میگن نه صبر کنید، بذارید وقتی که مسیح اومد اون موقع ما به شما میگیم، ولی چه اون موقع بیا با هم رفیق باشیم، شما به ما کمک بکنید، به ما تجهیزات بدید تا این مسلمان ها و عربا رو از اینجا بیرون کنیم. این مثلا یکی از خرافاتشون اینه، مثلا این بوش و دار و دستش اعتقاد داره که برای بازگشت، برای رجعت عیسی علیه السلام باید این سرزمین آماده کرد، اولی که یک قوم پراکنده یهود ما در اینجا جمع کنیم. اینا این اعتقاد دارن طبق انجیل اسکافیلد و این تمام نقشه هاشون، قوم پراکنده یهود در اسرائیل یک جمع کنیم. و بیگانه خانومه میگفت اینجا هنوز مسلمان و مسیحی و یهودی هستش، هنوز یهودی شهر یهودی نشده. این همونه که این قوم پراکنده جمع کنید، اینها رو بیرون کنید تا رجعت صورت بگیره. یکی از اون خوابای آشفته و خرافات و چیزایی که اینها اعتقاد دارن. بعد و دارن مرتب به مسیحیان یهودیان میگن که بله همه مسیحی میشیم، یعنی هم وقتی که رجعت بشه. یهودی میگن نه صبر کنید، تا اون موقع صبر کنید، فعلا وقتی که تشریف آوردن ما اون موقع اعلام میکنیم، ولی تا اون موقع رد کنیم بیاد. تمام این خزانه اونا و سلاح های اونوارم دارم میگیرم.
سوال بعد این که ضمن صحبت و بحث انجیل صهیونیستی به میون اومد، آیا این انجیل محتواش با بقیه انجیل ها متفاوته یا نوع تفسیری که از اون میشه صهیونیستیه؟
بعضی از آیاتش فرق میکنه، انشالله آقای دکتر یه روز این بحثم تو اونایی که متخصص هستن حتما بیارن، اونایی که هستن کسی که انجیل اسکافیلد که این آوردن و آمریکا توسط همون پیوریتن هایی که مهاجرت کردن، اینا با خودشون این انجیل آوردن که همون کشیش داربی هم اینو نوشت و و خب دو تا چند تا نظریه هست که مثلا از همون اول به سفارش و تحت تأثیر اون خاقامای یهودی این چیز درش اضافه شد و اینها رانده شدن اومدن به سرزمین غرب و آمریکا. و یه دو میگن نه اصلا این انجیل اسکافیت این برداشت اینطوری نوشت که خود چیز خودش بود، این تفسیر خودش بود که در برای چیز برای جمع کردن قوم بنی اسرائیل و این اتفاقات رجعت این تفسیر خودش بوده. ولی باید اونایی که من اصلا در این قضیه علم ندارم، اونایی که محقق هستن انشالله میان توضیح میده.
ضمن صحبت و بحث آمادگی غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها خیلی به میون اومد که اینها الان یک مجموعه و یک سری اذهان کاملا آماده و مهیا هستن که شاید اصلا با ظهور حضرت همگی یک پارچه مسلمان بشن و در واقع یک نوع شاید به تعبیر بگیم ما آمادگی در اونها می‌بینیم. آیا امکان این هست که ما در شرایط فعلی از این آمادگی استفاده ای به نفع خودمون بکنیم و در واقع خلاف اون چیزی که الان مسیحیان صهیونیست دارن انجام میدن، یا یعنی اینکه نه این اتفاق صرفا بعد از ظهور حضرت میفته؟
100% امکان داره. یعنی اصلا شما کل یومن هوا فیشن اصلا نمیدونی فردا چی میشه. ممکنه گروه گروه بیان و بپیوندن به شما، ولی آیا آماده هستی؟ آماده بشی با. داریم میان خیلی ها، ولی نمیشه اصلا اینو پیش بینی که باید صبر کنیم که چیز، ولی یک به اخبار خودمون و احادیث متقن و روایات خودمون نگاه کنیم که گفته میشه این، اول اینکه حجت تمام میشه، تمام فطرت های پاک برمیگردن. اگر نطفه‌ای در بدن کافری باشد، نطفه پاکی باشد، این حجت براش خواهد بود که بپیمنده به اسلام، بپیمنده همینطور در بدن مؤمنه، در صلب مؤمن و یا مؤمنه ای اگر نطفه کافری باشه این باید بیاد و فرصت بروز و ظهور داشته باشه. بله خب اینا خب یعنی چی؟ یعنی از دو طرف به دو طرف زیاد میشه، همیشه زیاد میشه، کم نیستید شما، حداقل در قلب ها جا داری و کم چیزی نیست، یعنی آماده از نمیده، اصل قضیه تهی شد، اصل قضیه آمده در قلوب جا دارید.
این مجموعه مسیحیان صهیونیست آیا پرداختنشون و توجهشون عمدتا به منطقه خاورمیانه است یا به جاهای دیگه دنیا هم نظر دارن؟
اینا میخوان اینجا رو مثل چطور ما خونه خدا رو اینقدر دوست داریم، یا واقعا میخوان یه همچنی مثل حج نگاه، چون که هر تور میبرن مرتب اونجا و این کوچه میگردن، دیدید که خب جاهای دیگه دارن سیاهی لشکر جمع میکنن برای اون چیز خودشون، عرض کردم تو هندوستان جای پر جمعیت زیاد میرن، آفریقا، هندوستان و اون سنهرم کشور اسلامی اندونزی، جای دارن سعی میکنن تو مالزی، اندونزی، اینجور جاها یار جمع کنن. خب یه رقابت دیگه، اونا دارن میخوان یار جمع کنن و فکر میکنن خودشون بر حقن و این ما که پیرو و حق هستیم خب خیالمون راحت خوابیدیم دیگه.
و سوال آخر این که یک چیزی که به طور احتمال میشه ما در نظر بگیریم این که غربی ها از مفاهیم اسلامی و عرفانی اسلامی بیان به نفع خودشون استفاده بکنن و اونها رو به عنوان مفاهیم غربی و مسیحی ارائه بکنن، شما مواردی رو از این موضوع سراغ دارید یا نه و که در واقع مطالب اسلامی رو به اسم خودشون مصادره به مطلوب بکنند؟
تو چند تا فیلم دیدم که بحث مثل همین کتاب مهدیکس هم که الان خب داره بیاد بیرون، تو چند تا فیلم مثلا درباره آخر زمان ساختن، فیلم سینما سینمایی که چند سال پیش در آمریکا هم کتابش شد پرفروش ترین، هم فیلمش دون، D-O-N-E، یعنی صحرایی که لم یزرع، و اون قهرمان فیلم اسم یه شبیه به نام موعدی داشت، روش نمیشه بله کپی میزنن، منتها خب این کسی بود که مثلا به جای 313 تا مثلا 100 تا یار داشت، چیزه کپی دزدی ناشیانه، از این کارا میکنن، ولی خب بازم من چیز دیگه هم همین اسم مطرح کردنم یا مهدیکس هم درسته با نیت خیر نیست، با نیت خراب کردنه، ولی در نهایت بازم به نفع جریان حق تمام میشه.
با تشکر از شما که زحمت کشیدید و قبول رنج و زحمت کردید و به این جلسه تشریف آوردید. صلوات
بفرمایید. ببخشید.